جناب دکتر حسام نوذری ارجمند، درود بر شما.
درود بر
خوشحالم
شما.
زنده باشین، خوشحالم که در خدمتون هستم. این شعرباره یا سرودباره ای رو که درباره زن در شاهنامه نوشته اید و با صدای گرم و پذیرای خودتون اجرا کرده بودید و که شنیدیم، بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی هم رو شنیدند، باید به شما درود بگم. و اینکه این در واقع مقدمه است که ما امروز وارد یک بحث در واقع علمی از سوی شما درباره جایگاه زن در هستی بپردازیم و اینکه زن در هستی در طبیعت به عنوان مادر که همون زایا و زاینده و پرورنده هست و آموزش دهنده هست شناخته می شود، در ادبیات به عنوان رمز و راز عشق و مهر و ستایش آمده است و در واقع می شود گفت که زن جایگاهش در درون فرگشت و تکامل انسانی، حال اگر نگوییم برتر از مرد است، اما پایه‌ای تر و اساسی تر هست، چون هم زایندگی از آن اوست، هم پرورش دهنده فرزندان هست، هم به اونها شیر میدهد، هم دستش بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. گرچه مردان نمادی از قدرت و توانایی و شکار و کار سخت بدنی در میان کوه و دشت و صحرا بوده اند، اما زنان کار سنگینتر پرورش فرزندان رو در دامان خود داشتند. از این زاویه هست که زنان در واقع گهواره بشریت هستند. و خیلی جالبه که ما اگه تا به اکنون که موجود هوشمند دیگری در جهان شناخته شده نیست، ای بسا هستند و ما نمیدانیم، اما تا اینجا که هست انسان تنها موجود هوشمند و زیشعور در هستی است و این شعور یک بخش بزرگش از زنانگی زن بر میخیزد، نه اینکه جایگاه مردان را بخوایم بکاهیم. خیلی خوش آمدید. شما به عنوان یک زیست شناس در این زمینه نظراتتون رو با ما در میان بذارید لطفاً.
درود بر شما، درود بر بینندگان شما و درود بر فردوسی، که به راستی چه مقام و جایگاه زیبایی زن در شاهنامه داره. و بارها گفتم شاهنامه به راستی شناسنامه ماست، شاهنامه جان ایران است. جناب ارمانی، امروز میخوام از زاویه و از دیدگاه زیستشناسی و فرگشت به زن و به جایگاه او یک سری بزنم برای بینندگان شما، که ببینن واقعا زن چه موجود شگفت‌انگیزی است. زمانی که سلول جنسی پدر به سلول جنسی مادر نزدیک میشه، تفاوت این دوتا 100,000 برابر هست. یعنی چی؟ یعنی سلول مادر 100,000 بار بزرگتر از سلول پدر هست، یا اسپرم. اصلا فوق‌العاده است. همین کافی است که دید ما رو، نگاه ما رو واقعا دگرگون کنه. چرا؟ چون زمانی که سلول جنسی پدر به سلول جنسی مادر میرسه، یکی از اون 100 میلیون یا بیشتر، حالا در برخی از موجودات یکی از اون 200 میلیون سلول جنسی که بدن پدر رو ترک میکنن، یکی از اونها سرانجام به سلول جنسی مادر میرسه، دارای یک بدن است، یک سر هست و یک دم. دومی داره برای حرکت کردن. اون رو ما از باکتری ها به یادگار داریم. اون دوم رو از دست میده. یعنی اگر شما زیر میکروسکوپ نگاه کنید، به راستی فکر خواهید کرد که یک میکروب هست. و چرا؟ بارها در برنامه شما گفتم میکروب ها از گذشتگان ما هستند. ما یک موزاییک هستیم، ما یک چیز نیستیم. یا از اونم فراتر برم، ما به راستی یک کهکشان هستیم. هر انسانی، ما یک چیز واقعا نیستیم. و در اون بدنه موتورخونه اون سلول هست، تولید انرژی میکنه برای اون سپرم، اون سلول جنسی پدر تا بتونه حرکت کنه. اون رو هم اون سلول از دست میده، بنابراین دم رو از دست داده، به مقصد رسیده، بدنه رو از دست داده، دلیلی دیگه برای وجود نداره و تنها اون سر میمونه که در درون اون سر ژنهای پدر هستن. بنابراین به راستی تنها اون ژنها هستن که وارد سلول جنسی مادر میشن. پدر ژنهای خودش رو، دی ان ای خودش رو وارد سلول جنسی مادر میکنه. اما حالا در مقابل ببینید زن رو. اول اون سلول 100 هزار برابر بزرگتر هست. یعنی چی؟ یعنی از همون لحظه نخست تمام مولکول های درشت بدن اون فرد رو، اون نوزاد آینده رو مادر تامین میکنه. یعنی چی؟ یعنی نوکلیک اسید ها رو مادر تعیین میکنه، اسید امینه ها رو مادر تعیین میکنه. اسید امینه ها چی هستن؟ کنار هم قرار میگیرن و پروتئین ها رو میسازن. پروتئین یعنی چی؟ یعنی شما، یعنی آنزیم های بدن شما، یعنی واکنش های شیمیایی بدن شما، هر چی که تصور کنید نیازمند به این پروتئین هاست. و بعد چربی ها رو. چربی ها واسه چی؟ به ویژه برای مغز، رشد مغز. مغز شما کم و بیش چربی است و آب، همین. اتفاقا بیشترش آب هست، اما اون چربی از کجا میاد؟ اون رو هم مادر تعیین میکنه. بنابراین شد تا به حال اسید نوکلئیک ها، چربی ها، پروتئین ها و حالا قند ها، این 4 مولکول بزرگ حیات هستند که در تمام موجودات جناب مانی مشترک هستند. و این 4 مولکول بزرگ که شما و من رو میسازند نتیجه یک کم و بیش 94 عنصر هستند. حالا بیشتر، اما برخی از اونها ناپایدار هستند. اشاره من به عناصر پایدار حیات هست. اون 94 عنصر رو هم که شاهکار کهکشان ها هستند، نتیجه زایش و مرگ ستارگان هستند، اون عناصر، اون عناصر سنگی به ویژه، اونها رو هم مادر تعبیه میکنه. گفتم فوق العاده است. حالا گفتم پدر ژن های خودش رو در اختیار اون نوزاد آینده قرار خواهد داد. مادر حتی ژن‌های بیشتری رو هم در اختیار نوزاد قرار خواهد داد. بنابراین 50-50 نیست. یک غلط مصطلح هست که میگیم نصف نصف هست. نه، نقش مادر بیشتر هست. مادر حدود 37 ژن بیشتر رو نسبت به پدر در اختیار نوزاد قرار میده. کار این ژن‌های اضافی چی هست؟ تا آخر عمر برای کودک تولید انرژی میکنند. تا آخر عمر برای کودک، یعنی تک تک سلول های بدن شما جز سلول های قرمز، قرمز خون، گلبول های قرمز دارای این موتور خونه هستن. گلبول های قرمز چرا این موتور خونه رو ندارن؟ تا فضا باز باشه کامل برای اکسیژن، بتونن اکسیژن رو برسونن. جا برای موتور خانه نیست. جریان خون اونها رو با خودش خواهد برد. بنابراین نیازمند به این نیستن که خلاف جریان به اصطلاح شناخت کنند. اما تک تک سلول های بدن شما نیازمند به این موتورخونه هستند، نیازمند به انرژی هستند که مادر اون رو تامین میکنه. این رو هم ما از یک میکروب دیگری به یادگار داریم. این هم جالب هست. یکی دیگه از مادر بزرگان ما میکروب دیگری است. میبینید چگونه این میکروب ها کنار هم قرار میگیرند و این مولکول های بزرگ رو کنار هم قرار میدن و تولید کارهای خاصی رو میکنند. حالا بنابراین سلول جنسی پدر به سلول جنسی مادر رسیده، دی ان ای خودش رو وارد سلول جنسی مادر کرده، اما این سلول 100 هزار برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر هست و از این لحظه هم در بدن مادر جایگاه خاصی رو مادر به او اختصاص میده. یعنی از این به بعد برای 9 ماه مادر میزبان شماست. شما به دنیا آمدید. به دنیا آمدن جناب مانی زمانی نیست که ما از شکم مادر خارج میشیم. این هم یک غلط مصطلح هست. به دنیا آمدن اون زمانی است که این دو سلول با هم دیدار دارن، به دیدار هم میرن. اون زمان شما به دنیا آمدید، نه اون 9 ماه بعد. اون زمان شما به دنیا آمدید و اون چی که در محیط میگذره، اون چی که در بدن مادر میگذره، در تحول شما، در تطور شما نقش بزرگی، نقش مستقیمی بازی میکنه و مادر برای مدت 9 ماه میزبان شماست. پرسش بزرگ: اگر نیمی از این سلول، حالا کمتر البته، از سوی پدر هست که شده این نوزاد آینده، این نطفه. چرا مادر او رو رد نمیکنه؟ یک جنس جسم خارجی است. هرچه باشه برای مادر، پدر یک خارجی است و چرا بدن اون رو دفن نمیکنه؟ برای نمونه، آیا شما میتونید قلب دیگری رو بگیرید؟ نه، بدن شما اون قلب رو رد میکنه. کلیه چی؟ همونطور رد میکنه. و به همین دلیل در بیمارستان ها زمانی که پیوند صورت میدند، با مواد شیمیایی سیستم ایمنی شما رو خاموش میکنند، مبادا اون ارگان جدید رو دفع کنه اون بدن. اما چرا مادر این کار رو نمیکنه؟ این رو هم ما یادگار داریم از یک ویروس. خیلی جالب هست. یعنی ویروسی است که در طول فرگشت باعث شده این نطفه رو حفظ بکنه در برابر سلول های ایمنی مادر. سلول های ایمنی مادر میان تا این نطفه رو از بین ببرند. میگن نه، تو یک کمک غریبه هستی. اما این اتفاق نمیفته. گاه این اتفاق میفته، خیلی کم. گاه این اتفاق میفته، شنیدید که میگن اون جنین سخت شد یا اون بارداری به انتهای خودش نرسید. و این هم جالب هست، ما این رو از یک ویروس به یادگار داریم. بارها در برنامه شما گفتم باعث که ما فرهنگ خودمون رو دگرگون کنیم در برابر بکتری ها و ویروس ها. برای سالها به ما یاد دادن که از اونها متنفر باشیم، از بکتری ها، از میکروب ها بترسیم، از ویروس ها بترسیم. در حالی که جناب مانی، در بدن شما، در بدن تک تک بینندگان شما بیش از 100,000 عنصر ویروسی است و بسیاری از اونها در خدمت شما هستند و بسیاری از اونها به شما همین انعطاف پذیر رو بخشیدند که در برابر سایر ویروس ها بتونید مقاومت کنید. هرچه باشه، بزرگترین بیومس دنیا، بزرگترین جرم زیستی دنیا متعلق به ویروس هاست جناب مانی، نه متعلق به فیل ها و نهنگ ها و کرگدن ها و درختان و گیاهان. این همه شما در طبیعت میبینید. نه، متعلق به اونها نیست. در کمال حیرت متعلق به ویروس هاست، بزرگترین بیومس دنیا و بعد بکتری ها. میبینید، بنابراین بکتری ها نقش بازی میکنن از همون روز نخست در حرکت اون سلول جنسی پدر اسپر، اون دومی که اون سلول داره. میکروب ها نقش بازی میکنن در تولید مولکول های بزرگ. میکروب ها نقش بازی میکنن در تولید انرژی. میکروب ها و ویروس ها نقش بازی میکنن حالا در حمایت این جنین. این جنین بنابراین در بدن مادر قرار گرفته و در یک فاصله کوتاه اگر شما زیر میکروسکوپ نگاه کنید، یک چیزی میبینید حدود 1 میلیمتر. 1 میلیمتر جناب مانی، اون چیزی است که قراره بشه مغز. یعنی در یک فاصله کوتاهی اون مغز رشد خودش رو آغاز میکنه، جایگاه خودش رو پیدا میکنه و شروع میکنه به تولید سیناپس کردن. سیناپس یعنی چی؟ یعنی این سلول های عصبی که تولید شدن بین خودشون پیوند ایجاد میکنن، مدار الکتریکی ایجاد میکنن. ببینید، الان من به شما گفتم درود بر شما جناب مانی، این کجا رفت؟ این شد یک مدار الکتریکی. اگر من اون رو تکرار کنم و تکرار کنم، این مدار الکتریکی قوی تر و قوی تر میشه و ماندگارتر میشه. بنابراین شما بعد از نیم ساعت هم هنوز یادتون هست، 1 ساعت دیگه هم هنوز یادتون هست. یا شعری رو برای شما بخونم، تا نیم ساعت 1 ساعتی یادتون هست، اما چه بسا که روز بعد یادی از اون تنها داشته باشی، دقیقا به خاطر نیاری، یادی از پیام اون شعر رو داشته باشی. چرا؟ چون تکرار نشده و تکرار نشده و این مدار الکتریکی، مدار الکتروشیمیایی باستی بگم، یواش یواش محو میشه. بنابراین این هست که این سیناپس ها اینقدر اهمیت دارن و اینکه تقویت بشن و ماندگار بشن و این در بدن مادر صورت میگیره، این ماندگاری این سیناپس ها. با چه سرعتی؟ گاه 600 در 1 ثانیه. واقعا تصورش رو میکردید جناب مانی اگر این رو من به شما نگفته بودم؟ 600 در 1 ثانیه و در 1 لحظه حدود 3,000 تریلیون واکنش شیمیایی در بدن مادر صورت میگیره. از تصور ما هم واقعا خارج هست. بنابراین یک بار دیگه تکرار میکنم، نگفتم 1 میلیارد یا 1 تریلیون، چند هزار تریلیون در 1 لحظه، در 1 ثانیه. حالا شما این ثانیه ها رو کنار هم بگذارید، این تریلیون ها رو کنار هم بگذارید، اینها دارن صورت میگیرن و همه به لطف اون مولکول هایی هست که 100 هزار برابر بودن سلول جنسی مادر رو حالا شما متوجه میشید. چرا این سلول از روز نخست این حجم بزرگ رو داره؟ چون از اون روز نخست این حجم بزرگ، این مولکول های بزرگ همه لازم هستند. همه لازم هستند و اینها یک داربستی رو سرانجام تشکیل میدن، یک چارچوبی رو تشکیل میدن که شما هستید. و زمانی که شما به دنیا میاید، این مغز شما کماکان به رشد خودش ادامه میده و میتونه به لطف تغذیه مناسب، محیط مناسب، محرک های مناسب، آموزش مناسب، نقش رنگینی رو در این داربست، در این چارچوب، در این قاب قرار بده که میشه بیننده شما. یا در مقابل از همون روز نخست عدم تغذیه، محیط سخت، یا پس از به دنیا آمدن نبود محرک های سالم، نبود آموزش، میتونه نقش تیر و تاری رو در این داربست قرار بده. بنابراین پس از 9 ماه این کودک نوزاد به دنیا آمده، نوزاد به دنیا آمده. و شما چه زیبا در آغاز برنامه فرمودید که حالا نقش آموزش و پرورش رو هم مادر داره. اما پیش از اون جناب مانی، مادر نوزاد رو در آغوش خودش میگیره. نوزاد به دنیا آمده، مادر مشتاق دیدار این نوزادی است که 9 ماه است از دیدار او محروم بوده. صدای قلب او رو شنیده، ضربات پای او رو حس کرده، با هم بودن. اون مادر از اون لحظه 2 تا قلب داره، واقعا 4 تا کلیه داره. همه چیز 2 برابر شده. بنابراین پس از 9 ماه این انتظار به پایان میرسه، عاشق به معشوق خودش میرسه. و اینجا خیلی مهم هست، اون لحظه ای که مادر این نوزاد رو در آغوش خودش میگیره، مادر به خاطر فشار زایمان عرق کرده. تمام بدن مادر خیس است و این خیسی و این عرق کردن مادر باعث میشه که سر تا پای عرق مادر پر باشه از میکروب، پر باشه از بکتری. و این بکتری ها و این میکروب ها به لطف این خیس بودن، به لطف این عرق کردن، میرن که بشن نخستین هدیه مادر پس از شکم نوزاد، مادر خارج شدن به نوزاد. این میکروب ها از این به بعد بهترین دوستان این نوزاد هستند تا در غیاب مادر کار مادری رو انجام بدن. برای نمونه، مادر شما رو در آغوش گرفته، در بدن خیس خودش میکروب ها وارد شما میشن، وارد بدن شما میشن، به ویژه دهان و دستگاه گوارش پس از اون. و مادر به شما شیر میده، مادر به شما شیر میده و این شیر یک مولکول بسیار بسیار سنگین هست جناب مانی، به اندازه سنگین هست که میتونه داغون کنه دستگاه گوارش نوزاد رو. اما چه اتفاقی میفته؟ میکروب هایی که لحظاتی پیش، دقایقی پیش، ساعاتی پیش مادر به نوزاد هدیه داده، نخستین هدیه پس از شکم خارج شدن، از دریای دل مادر واقعا خارج شدن، اینها میان و این شیر مادر رو میشکنند. این مولکول های بزرگ رو، این لیپید بزرگ رو، این چربی بزرگ رو میشکنند و میکنن مولکول های کوچک. و این مولکول های کوچک رو میفرستن به سراغ اون مغز. و گفتم در آغاز برنامه، مغز شما چی هست؟ چربی است. مغز شما چیز دیگری نیست، به ویژه چربی است و آب. و آب. و اینجاست که میبینید نقش حیاتی این میکروب ها رو، که اگر نبودند مادر هم که نیست. اینه که واقعا این میکروب ها مادری میکنن برای ما، این بکتری ها مادری میکنن در غیاب مادر، نماینده مادر هستن، چرا که از سوی او به نوزاد هدیه شدن. و گفتم ما هنوز هم در دریا رشد میکنیم، در شکم مادر، چرا که ما روزی روزگاری ماهی بودیم، اونها هم از گذشتگان ما هستن. بار دیگه اگر کنار دریا رفتید یا به یک آکواریوم نگاه کنید، به یک موزه حیوانات دریایی یک نگاهی کنید، به یک چهره ماهی نگاه کنید، خودتون رو خواهید دید. به لبهای ماهی نگاه کنید، به چشمانش نگاه کنید، به فرم اون چهره اون نگاه کنید. و ما هنوز هم در دریاست که رشد میکنیم، اما در دریای شکم مادر برای 9 ماه. چرا؟ چون همه چیز در فرگشت، در طول زایمان واقعا دیده میشه دوباره جناب مانی. یعنی زمانی که شما به درون شکم مادر میرید، به نطفه نگاه میکنید، به اون دریای شکم مادر نگاه میکنید، اون دریاست که به ناگاه پاره میشه، آب از بدن مادر خارج میشه و مادر رو میبرن بیمارستان برای زایمان. اون زمانی که اون آب شکسته میشه، اون دریاست، چرا که حیات در طول فرگشت نخستین بار در دریاست، در ژرفای دریاست که شکل گرفته و هنوز هم در دریاست که شکل میگیره، منتها این بار در درون دریای شکم مادر هست. همون دریاست جناب مانی، همون دریاست. و چرا در دریا؟ چون در خشکی امکان اتصال اتم ها وجود نداره، خشک هست. برای تولید مولکول های بزرگ، اشاره کردم به پروتئین ها، نوکلیک اسید ها، اسید امینه ها، پروتئین ها، قند ها، چربی ها، شما نیازمند به یک سیال هستید و اون سیال آب هست. آب سیال هست. آب یک پدیده فوق العاده است. در همون لحظه جناب مانی، آب میتونه یخ باشه، آب باشه یا ابر باشه. شما بارها اون رو دیدید، به ویژه در کشورهای شمال اروپا. شما در دریا هستید، برف رو میبینید، یخ رو میبینید، آب رو هم میبینید، به آسمان نگاه میکنید، ابر رو هم میبینید. همه آب هستن، شکلهای متفاوت آب هستن. و آب یک آهن رو باست، مغناطیس هست، هیدروژن هست و اکسیژن، H2O، دو تا هیدروژن یکی اکسیژن، و چون بار متفاوتی دارن آب رو تبدیل به یک قطب نما میکنه. یعنی آب میتونه دست این اتم ها رو بگیره و در دست هم بگذاره، دست این مولکول ها رو بگیره در دست هم بگذاره. و آنزیم ها هم همینطور، اون پروتئین ها. یعنی اگر شما جناب مانی دو تا اتم رو داشته باشید، برید و 1000 سال بعد برگردید، چه بسا که هنوز کنار هم قرار گرفتن، پیوندی صورت نگرفته. حالا اگر شما بخواید پیوندهایی در یک لحظه صورت بگیره در مقیاس تریلیونی، میبینید که چقدر نقش آب مهم هست، اون سیال، نقش اون قطب آهن ربا مهم هست، اون مغناطیس مهم هست، مثبت منفی رو میگیره، منفی مثبت رو میگیره، میاره جلو، و نقش اون آنزیم ها، دست اینها رو در دست هم قرار دادن در یک مقیاس بالا، چندین تریلیون در یک لحظه. و در میلیاردها سال پیش، زمانی که برای نخستین بار ما شاهد حضور حیات هستیم روی کره زمین، در ژرفای اقیانوس شما ولکان رو دارید، یعنی آتش فشان. یعنی از دل دریا، از اون پایین، به جای اینکه سرد باشه گرم شد. و از آتش فشان چی خارج میشه؟ گوگرد. گوگرد یعنی چی؟ یعنی پیوند گوگردی. پیوند گوگردی یعنی چی؟ یعنی پیوندی که تولید انرژی میکنه. بنابراین شما سیار رو دارید، آتش فشان رو دارید، پیوندهای گوگردی رو دارید، پیوند هیدروژنیک هم هست و پیوندهای دیگری. بنابراین شرایط کاملا مناسب هست که دست اتم ها در دست همدیگه قرار بگیره. یک اشاره کوتاهی داشتم که چرا حیات نمیتونسته در خشکی صورت بگیره، در دریا. و بارها گفتم شما زمانی که به زایمان سری میزنید، فرگشت و تطور و دگرگونش حیات رو دوباره میبینید، مثل که دوباره از صفر شروع کردن جناب مانی. از اون لحظه که اون دوتا سلول به هم پیوند میخورن، میبره شما رو به اون دنیای باکتری ها. حالا اینجا یک پرانتز باز کنم جناب مانی. دست خودتون رو زخم کنید، عمدن نه، فرض کنید رفتید باغبانی که میدونم شما به اون خیلی علاقه دارید، بر حسب تصادف دست خودتون رو با یک خار زخم کردید. این بار از این زخم به سادگی نگذرید، خوب بهش نگاه کنید. در چند روزی که التیام پیدا میکنه، اگر دقت کرده باشید میبینید که مراحل خاصی رو میگذرونه. اول شروع میکنه به خونریزی، اما دیر یا زود این خونریزی بند میاد و خیلی جالب است، بند میاد و این مغز شما، این زخم شما با مغز شما هم در ارتباط نیست. شما هیچ سیمکشی میان این زخم و مغز خودتون پیدا نخواهید کرد، نیست. اما سلول های میان و کار انعقاد خون رو انجام میدن و جالب هست به کار خودشون ادامه نمیدن، کارشون که تموم شد همینطور ادامه نمیدن، میرن پی کار دیگری. اما پیش از رفتن پیامی رو میفرستن برای سلول های دیگری، اون سلول های دیگه میان و شروع میکنن کار ترمیم رو آغاز کردن، یعنی این آتاشخالا رو تمیز کردن، سر و سامانی به اون زخم دادن. کارشون که تمام شد میرن پی کار دیگری، سلول های دیگری میان، هیچ کدوم هم با مغز در ارتباط نیستن، یعنی مغز به اونها دستور خاصی نداد. و سینکشی خاصی هم در کار نیست. اون سلول های دیگه میان و به اصطلاح خودمون فرض کنید دیواری شکسته، میان این دیوار رو گچکاری میکنن، این زخم شما رو گچکاری میکنن و ترتمیز بشه، صافکاری میکنن و تمام که شد میرن پی کار خودشون. سلول های دیگری میان تا سرانجام رنگ بزنند که تر و تمیز بشه، که شما متوجه نشید که این داد هفته پیش دست خودم رو زخم کردم، این زخم باقی خواهد بود. میبینی که نه، زخم رفته عین روز اول. چه اتفاقی افتاده؟ این سلول های متفاوت با هم ایجاد ارتباط میکنن جناب امانه، که ما این زبان رو مدت هاست که پیدا کردیم، به راز اون زبان، به فرمول اون زبان پی بردیم. یکی از سرشناسترین اونها سیتوکین نام اون هست، یا کیموکین نام اون هست، مانند زبان فارسی، مانند زبان آلمانی، زبان ژاپنی، زبان انگلیسی. سلول ها هم میان خودشون ایجاد ارتباط میکنن. این ارتباط رو هم، این زبان رو ما از باکتری ها یاد گرفتیم. و جالب از جناب مانی، باکتری ها هم دقیقا از همین زبان استفاده میکنن. و در طول فرگش این زبان رشد پیدا کرده، شاخهای متفاوتی پیدا کرده، اما اصلش همون هست. درست مثل زبانهای دنیا، ما امروز حدود 7000 زبان داریم، حالا کمی کمتر کمی بیشتر، گاه زبانی از بین میره گاه زبانی زنده میشه، اما بسیاری از اونها ریشه مشترکی دارن، گرچه امروز بسیار بسیار با هم متفاوت هستند. و گاه این سلول ها به هم تنه میزنند جناب مانی، برای ایجاد ارتباط به هم تنه میزنند. مثل ما، شما در خیابون دارید راه میرید، صدا میکنه دوستتون رو نمیشنوه، میرید و یک تنه بهش میزنید یا یک دستی به شانه هاش میزنید. یعنی ما فرم ارتباط فیزیکی هم داریم میان سلول های خودمون و این خیلی جالب هست. اما این میکروب ها رو چه کسی به شما هدیه داده؟ اینجاست که میبینید واقعا نقش زن اصلا فوق العاده است. جایگاه زن در پرگش، جایگاه زن در اون میزبانی شما، جایگاه زن در اون باز تولید دریا. یعنی زن هست که این دریا رو دوباره تولید میکنه، اما در یک مقیاس کوچکتر. اما باور کنید جناب مانی، اگر به درون اون دریا میرفتید، اگر اون رو هزاران بار بزرگتر میکردید، اون رو میبرد، شما رو میبرد به همون اقیانوس. و اگر اون آتش فشان رو در ته اقیانوس میبینید که اگر نبود حیاتی ایجاد نمیشد، شما اون آتش فشان رو در مادر میبینید، اما در یک مقیاس پایین تری، در یک مقیاس کمتری. فرگشت در شکم مادر خودش رو تکرار میکنه، فرگشت خودش رو تکرار میکنه. و این رو واقعا دوست دارم بدونن که پدر چی میشه پس این وسط ها. پدر زیاد واقعا نقشی نداره در مقایسه با مادر، اصلا فوق العاده است، اما میتونه نقشی بازی کنه که شما به زیبایی به اون اشاره کرد، که نوزاد به دنیا آمده، پدر میتونه برگرده و نقش خودش رو بازی کنه، چون این کودک امروز برای رشد مغز خودش نیازمند به یار دیگری هم هست، نیازمند به محرک های بیرونی است، نیازمند به تغذیه مناسب هست، نیازمند به محیط آرام هست، نیازمند به پرورش هست، نیازمند به آموزش هست، نیازمند دستیاری و یاری به مادر هست، که این همه نقش هنوز قرار هست که بازی کنه. اینجاست که واقعا این پیوند میتونه زیباتر بشه، حتی نقش تازه‌ای رو پدر پیدا بکنه در آموزش و در پرورش این نوزاد. ممنون هستم.
بسیار بسیار زیبا. امروز نوع بامداد ما صاحب پنجمین نوه خودمون شد و از یمن خوش روزگار اون چهارتا پسر بودند و این دختر است و ما از این بابت خیلی خوشحالیم که در میان این نوه‌های ما یکیش هم بالاخره دختر شد. چون شما میدونید که مهر دختر به پدر، مهر دختر به مادر، مهر دختر به پدر بزرگ و مادر بزرگ خیلی بیشتره، یک پیوند واقعا عمیقتر و پایاتری هست و این همون زنانگی یا مادرانگی در دخترهاست که بعدن هستی رو در دستان خودشون نگه میدارن. من امروز داشتم نگاه میکردم به متنهایی در باره فرگشت زن، جایگاه زن در فلسفه و ادبیات و تاریخ و تکامل و در هوش مصنوعی یا هوشواره دیدم که از من خواست که اگر دوست داری من این حرفها رو به صورت یک سروده برای شما اجرا کنم، بنویسم. من کنجکاو شدم چون خودم هم شاعر هستم. گفتم خواهش می‌کنم بفرمایید. و حال ببینیم که هوش مصنوعی زن در آینه زیست شناسی و فرگشت را چگونه می‌بیند. میگوید زن زهدان راز است. زهدان همان همون دریاست. وقتی که میگیم زهکشی یعنی اضافات رو از اون دریا بکشیم و آب زلال بشود. در واقع زن زهدان راز است، در تن او تاریخ حیات هزاران ساله تپیده و هر سلولش قصه ای از فرگشت را بر دوش می کشد. زمین در بدن او تکرار می شود. آغوشی که می زاید می پرورد و سپس رها می کند، به جامعه می فرست. اما زن تنها طبیعت نیست، او آینه است که مرد خود را در آن جستجو کرده. زیباییش معیار بقا، انتخابش غربال تاریخ. در خاموشی یا در خاموشی انتخابهایش قبیله ها ساخته شدند و در زمزمه نگاهش تمدن ها پا گرفتند. زن در فلسفه فراتر از زیست شناسی می ایستد. او دیگری نیست که خودی است، یا خودی است در جستجوی خیش. بودنش تنها در توانایی زادن خلاصه نمی شود. او می تواند خیشتن را بیافریند، چنان که شاعر می آفریند، چنان که پرنده پرواز را می آفریند. و در شعر زن همواره رمز است، گاه در چهره معشوق حافظ، گاه در جان نیمه گمشده مولوی، و گاه در فریاد فروغ که میخواست از مرز زیست شناسی عبور کند و به آزادی برسد. زن هم خاک است هم ستاره، هم زیست شناسی است هم فلسفه، و همواره شعری است که جهان در آن خود را باز میشناسد. جالبه که این هوش یکی از فرزندان انسان هوشمنده، ولی از بس انسان هوشمند گفته و نوشته و پخش کرده و سروده، تا اونجایی که در دسترس این خرد همگانی که چکیده همه اون دانایی هاست دسترسی دارد و داشته است، چون این سروده ای را می آفریند و چون می داند که زبان من فارسی است و ایرانی هستم، از حافظ و مولوی و فروغ حرف می زند. همونطور که شما سخن زیبای این برنامه رو با شاهنامه آغاز کردید، پس ما یک برادر که فعلا ناتنیست اما شاید به زودی برادر یا خواهر تنی ما بشود نیست همراه خود داریم. و البته ادامه داده گفته اگر میخوای من به اینا رو به صورت نمایشنامه برای شما اجرا کنم، که گفتم نه همینقدرم کافیست. بله بفرمایید.
جناب مانی، گفتم که فرگشت در طول زایمان واقعا خودش رو تکرار میکنه، میلیاردها سال در این 9 ماه تکرار میشه و پس از اون، و بنابراین انصاف نیست اگر نگم که مادری با انسان وارد کره زمین نشده. خود مادری حضور دیرینه داره، قدیمی داره، قدیمی تر از حضور ما. حضور ما برمیگرده به حدود 100 هزار سال پیش، یا اگر برگردیم کمی دورتر 300 هزار سال پیش، همین، بیش از اون نیست. اما حضور مادری نه، و اون رو شما در بسیار از موجودات به زیباترین فرم و شکل خودش میبینید. یعنی نه تنها همین مادری رو انجام میدن، یعنی میزبان نطفه بودن، میزبان جنین بودن، رویان و جنین بودن. و پس از اون را حتی، یعنی پس از به دنیا آمدن، کار پرورش رو هم انجام میدن. اصلا فوقالعاده است. مادری رو تا حد فداکاری، تا حد از خودگذشتگی، تا حد گرسنگی کشیدن، تا حد شکار کردن، گرسنه بودن اما نخست اون رو به نوزاد دادن، تا از جان خود گذشتن، خود رو واقعا فدا کردن برای حفظ اون نوزاد، یا به جنگ قلبی تر رفتن. شما گاه ممکنه در خیابون راه میرید، میبینید چند تا این پرستوی کوچولو یا گنجش کوچک حمله کردن به یک شاهی، یا گاه شما، من خودم بارها دیدم یک گنجش به تنهایی حمله کرده به یک شاهی، شاهینی که به آشیانه او نزدیک شد. خیلی جالب است. یعنی وقتی قد و قواره این دوتا رو نگاه میکنه، تنها یک توجیه داره: شجاعت. چون قد و قواره به قدری ضعیف هست که شما نمیدونید این چطور جرأت میکنه بره به جنگ شاهین، اما میره، اما میره به این امید که این سر و صدا کردن ها، این چپ و راست رفتن ها، این خودش رو به بدن شاهین زدن ها، شاهین رو به ترسونه، اون رو ناامید کنه، بره به کار خودش برسه. یا بارها و بارها در برنامه شما گفتم، حیفم بیا تکرار نکنم، اب نداره، اگرم خسته میشن بینندگان شما ببخشن برام. شیر دریایی اگر نوزادش رو از او بگیرن، تا حد مرگ دست به اعتصاب غذا میزنه، و زمانی که به اقیانوس میره تا غذا بیاره برای نوزاد خودش، پس از بازگشت نوزاد خودش رو از میان صدها نوزاد تنها با صدا جناب مانی پیدا میکنه در ظرف چند ثانیه، کمتر از یک دقیقه، در میان صدها نوزاد که دارن سر و صدا میکنن، شیون میکنن، صدها نوزاد عین همه، هیچ کدوم از این شیرهای دریایی خطا نمیکنن، همه میرن و نوزاد خودشون رو پیدا میکنن. یا خفاش، خفاش تنها یک نوزاد داره، مگر زمانی که بر حسب تصادف دوقلو بشن، یک بچه بیشتر نداره. اما و اینها کنار هم قرار می گیرن در غارها، و خفاش پرنده نیست، یک پستاندار هست، پستانداری هست که توانای پرواز رو داره اما پرنده نیست، و این خفاش شیر میده، پستاندار هست، مانند انسان، مانند شیر دریایی، مانند دلفین، مانند نهنگ شیر میده. و اگر نوزاد همسایه مادر خودش رو از دست بده، مادر برنگرد، زمان میگذره مادر برنگشته، این مادر اون نوزاد رو هم به فرزندی خودش قبول میکنه، به اون نوزاد هم شیر خودش رو میده گرچه خودش گرسنه باشه. مثلا فوقالعاده است مادری. یعنی مادری تنها به فرزند بیولوژیک نیست، به فرزندی هم هست که شما او رو به فرزندی خودتون قبول کردید، و چه بسا که پیوند و عشقی که میان اونها ایجاد بشه حتی از فرزند بیولوژیک هم فراتر بره. چون پیوند هست که واقعا مادری رو به یک مقام تازه میرسونه، این پیوند هست که پدری رو به یک مقام تازه میرسونه. و به همین دلیل در مورد پدر هم شما دیدید، پدرانی که فرزند ندارن اما فرزندی رو به فرزندی قبول میکنن و پیوندی میان اونها ایجاد میشه، بسیار بسیار چه بسا محکمتر و قویتر از فرزند بیولوژیک. اون پیوند، اون پیوند هست که این سیناپس ها رو مرتب تشکیل میدن، اون مدارهای الکتریکی رو تشکیل میدن، و اگر تکرار بشن و تکرار بشن، اون محبت، اون عشق خودش رو برای همیشه جاسازی میکنه دیگه، اون مدار الکتریکی از بین نمیره. عشق هم یک مدار الکتریکی هست، عشق هم نیازمند به تکرار داره، نیازمند به یادآوری داره، نیازمند از آزمون گذشتن داره، اون هم هست. اینه که واقعا حیف اومد این رو واقعا نگم که زمانی که شما به مادری فکر میکنید، زمانی که به عشق فکر میکنید، به بلند پروازی، به شفقت، به ترحم، به از خودگذشتگی، همه حضور دیرینه تر از ما روی کره زمین دارن. اما انسان به لطف مغز جمعی، خرد جمعی، میتونه به تک تک اونها یک مقام تازه بده. انسان به لطف همیاری و همدلی، به لطف ساختار بدنش، به لطف انگشتان دستش، به لطف این مغزی که دارای یک نئوکورتکس فوق‌العاده است که پیش از اون دیده نشده در حیات، میتونه به تک تک اینها یک مقام تازه بده. و اینجاست که شما میبینید که به راستی وظیفه نه تنها پدر و مادر هست، که وظیفه دولت مردان هر سرزمینی است که مراقب زنان اون سرزمین باشه، زمانی که شما ببینید نقشی که اونها بازی میکنند. نقشی که به مراتب به مراتب محکمتر، بزرگتر، وسیعتر، گسترده تر از نقش هر موجودی است که شما بتونید به تصور بیارید. اصلا قابل قیاس واقعا نیست نقش مادر واقعا. و چقدر خوشحال هستم که در ادبیات ما هم زن جایگاه خاصی داره جناب مان، در ادبیات ما و به ویژه شاهکار ادبیات ما که شاهنامه است. و چقدر خوشحالم که اجازه دادید تا این نماهنگ به اصطلاح از برنامه شما، از طریق برنامه شما اون رو من با همیهنان خودمون در میون بگذارم. ممنون هستم.
خواهش میکنم. شما دقت کردید، یعنی تمام انسانهایی که زنده اند میدانند که در هر جنگی مردان فراوانتر کشته میشوند، چون در لشکرها معمولا لشکری از مردان بودند و هستند هنوزند، و چه کسانی فرزندان یا نسل بعد از اینها رو پرورش میدهد و بقای انسانی رو تضمین میکند، همین مادران هستند، همین زنان هستند. و یک موضوع بسیار مهم که شما هم اکنون اشاره کردید، خیلی درستم هست، اینه که اگر در یک کشوری به دلایل دینی، مذهبی، عقب ماندگی یا هر نگاه غلط دیگری زن را موجودی درجه دو بشناسند، یعنی هستی خود را، هستی مادرانه زمین را درجه دو میشناسند و خودشون که محصولند مرد و مردم هستند، اغلب اینها خودشون را انسان درجه یک و برتر میشمارند. از این زاویه هست که در جوامعی که زنان آزادی بیشتر دارند، حقوق برابر نه فقط در برابر قانون بلکه در موارد فراوان دیگری با مردان دارند، پیشرفت بیشتری کرده اند. و ما آزمایشگاه ها رو که میبینیم زنان و مردان نشستند و با تلسکوپ دارن جستجو میکنند تا ببینن که فلان پدیده چه اندازه است و چرا چنین کنش ها و واکنش هایی دارد، بیشترشون زنن خوشبختان، در ناسا همینطور، در خیلی جای دیگه. و دریغا از کشوری که زنان بزرگی همچون زنان شاهنامه درش وجود داشتند، یک بخشی اسطوره، یک بخشی هم واقعی. و واقعی تر از این چیز که همه مردانی که در جنگ ها کشته شدند رو، فرزندان اونها رو که فرزندان مشترک اونها با زنها بودند، زنان بزرگ کردند. و شما اشاره کردید، من یاد فیلم بهرام بیضایی افتادم، باشو غریبه کوچک، که یک پسرک کوچکی از جنوب از جنگ می گریزد می رود در شمال ایران، در یک خانواده که یک زن او را به عنوان فرزندی میپذیره و میپرورد. و این فیلم همین یه هفته پیش هم دوباره یک جایزه بسیار مهمی برد. همه اینا نشان میدهد که نگاه مردانه به جامعه دورانش به سر رسیده، نگاه مردانه و خراف آمیز و دین مدارانه به زن به عنوان زایای هستی آدمی به انجام خودش رسیده. و هر جامعه ای که این مسئله رو در نیابد و این رو نه فقط به قانون بلکه به روال زندگی فکری، عقلی و رشد اجتماعی خود نپذیرد و هضم نکند، اون جامعه آینده چندان درستی نخواهد داشت. من از شما بسیار بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و این برنامه واقعا دیدنی و شنیدنی رو با همیهنان اون در میان گذاشتید. اگر فرمایشی دارید من میشنوم و بعد بدرودید بگویم و بگوییم و شما هم برید، در آغاز بامداد هستید چون من غروب هستم، بروید به کارتون برسید و من هم دوباره برم چند تا عکس تازه از این نوید دخترین ببینم.
بهتون تبریک میگم جناب مانی و درودی میفرستم اینجا به تمام دختر خانم های ایران، زنان ایران که به راستی در چند سال گذشته کاری کردن بی همتا در تاریخ بشریت و بدونن که چقدر مایه افتخار ما هستند، مایه سربلندی ما شدن. ممنون هستم.
پس زن، زندگی، آزادی. سپاس فراوان و
ممنون
بدرود
دیدار.
تا برنامه دیگر.
ممنون دیدار.